کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشی جون، مخلصیم. خدمت عرض کنم که
شما قصدی نداری احیانم جلال رو بیاری با یکم صدای نازنینش رو بشنوی فیض ببریم؟
هلو، صدا میاد؟ سلام فرشی جون، خوبی؟
آقا به روز بسو، تو رو خدا نرو ایران. اگه بری نمیگن خودش رفت، میگن ما خفتش کردیم، بلای حبیب میارن به سر تو رو خدا نرو، گناه داری.
کجکی 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 عبروت میشه کجدم بست، چه کنم افسوس مال مردم است. کجکی عبروت میشه کجدم بست، چه کنم افسوس مال مردم است. زیم 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 زیم.
حالا همچنان با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. هرچی میخوایم دست از سر انتخابات برداریم، انتخابات دست از سر ما بر نمیداره. الان دو هفته از انتخابات تموم شده، هر روز یه خبر جدید از پشت پرده انتخابات میاد که ما مجبور میشیم دربارش حرف بزنیم دیگه. امیر حسین قاضی زاده هاشمی رو که یادتونه؟ آره، همونی که آخر شد. آره، همونی که سفره رو جلو مامانش وسط خونه تکوند. آره، دقیقاً همونی که وقتی همه پوششی‌ها و روکشی‌ها انصراف دادن بازم از پوشش در نمی اومد و اومد گفت
کنار رفتن بنده یا دوستانی که با این شکل کار وارد موضوع شدن اصلا بی‌معنیه. خیلی به این حرفا توجه نکنید، تا روز آخر ممکن از این حرفا زیاد بشنوید.
بله، خب اون موقع برای خیلی از مردم سوال پیش اومده بود که چرا این بنده خدا اینقدر تو نقشش فرو رفته و مثل مثلا زاکانی به نفع مشبرام نمیره کنار. این هفته جواب اون سوال پیدا شد و عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، اومد اعلام کرد که یک پیشگو در مشهد به آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته بوده که تو قطعاً رئیس جمهور میشوی. دلیلش این بود، فهمیدی؟ یعنی آقای دکتر قاضی‌زاده وقت قبلی گرفته پاشده رفته مشهد، دم در حالا نمیدونم پیشگوها دفتر دارن، نمیدونم آفیس دارن، مطب دارن، دخمه دارن، نیسان دارن، نمیدونم چی دارن، نمیدونم دم در کجا، خلاصه رفته دم در آقای پیشگو، یه لنگ پا وایساده، اذن دخول گرفته رفته تو، گفته که جناب پیشگو اینا میگن خودتو سبک نکن، به نفع مشبرام بکش کنار تا رأیش بره بالا، چی کار کنم؟ What to do, what not to do. پیشگو هم یه نگاهی به پیشونی دکتر کرده، بعدش هم گفته کفتست بده ببینم و اینا، خلاصه دستش گرفته و بر اساس خطها و بررسی مپ‌های مربوطه گفته که مبادا انصراف بدیا، انصراف ندی که تو خودت نمره 20ی، تو مثل هیچ کسی نیستی و در نتیجه نفر اول انتخاباتی، تمام. دکتر هم دیگه با اولین پرواز خودش رسونده تهران و دیگه رفته دنبال کابینه بستن. حالا این وسط چی شده که قاضی زاده آخر شده؟ ببین ما فهم می‌کنیم از چند حالت خارج نیست، یعنی یا اون پیشگو اون روز نرفته بوده سر کار، این منشیش مثلا خودش جای پیشگوه جا زده بوده این خرابکاری رو به بار آورده، یا پیشگوه دل خوشی از قاضی زاده نداشته خواسته اسکلش کنه، یا نمیدونم دیگه قاضی زاده مثلا حواسش پرت بوده درست نشنیده که بهش گفته از آخر اول میشی، یا همین که اون پیشگوه اصلا از مناسبات سیاسی انتخاباتی میهن اسلامی سر در نمی آورده که تو این انتخابات قرار مشبرام اول بشه دیگه، هر چی کف دست یارو دیده برداشته گذاشته کف دستش دوباره. حالا البته شاید بگید خوب شد این طرف که مثلا اینقدر داغون بود بگه برای رئیس جمهور شدن دنبال رمل و استرلاب و اینا میرفته رأی نیاورد. نه 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 نه. لطفاً شما به سمت‌ها و مقام‌های چند سال اخیر ایشون دقت کنید. پزشک، سیاستمدار اصولگرا و نماینده مشهد در دوره 8م، 9م، 10م و 11م مجلس شورای اسلامی و همین الان هم ایشون نایب رئیس اول مجلس انقلابی هستن. یعنی چی؟ یعنی دست راست برادر قالیباف. اینم از کیفیت حکمرانی به سبک جمهوری اسلامی. واسه گفتم در جریان باشید و حداقل اگه اصرار هم دارید مثلا برید دنبال پیشگو و فالگیر و اینا، خب پیش یکی برید که تو موضوعی که بهش مراجعه میکنین در جریان خبرهای روز باشه. آره همینجوری فقط نرید دنبال خرافات و این چیزا.
شب که میخواین بخوابین کفش بالا سرتون نذارین، خواب بد بد میبینین، میخواین خونه بخرین ماشین بخرین ازدواج کنین، بیاد پیش من فالتون رو بگیرم دستتون رو ببینم مهره بندازم رو واسه تون واسه آیندتون، میخواین کسی عاشقتون بشه دلدارتون بشه دعا بذارین توی خونه شون زیر پششون زیر سرشون. وقتی داره بارون میاد و آفتاب میزنه بیرون بدونین شیطونه داره بچه میزاد، برین تو خونه بشینین دعا بخونین ورد بخونین، اهل محل گوش کردن و گوش کردن همه گی یک صدا با ما گفتن جمع کن کاس گوزت و ای بابا جمع کن خرافات تو ای بابا جمع کن کاس گوزت و ای بابا جمع کن خرافات تو ای بابا جمع کن کاس گوزت و ای بابا جمع کن خرافات تو ای بابا جمع کن کاس گوزت و ای بابا
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، دیدار ابراهیم رئیسی با شش نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری و غیبت معنادار آرای باطله در این جلسه به عنوان صاحب رتبه دوم این انتخابات. بیشتر بودن تعداد زنان نسبت به مردان در چهار گروه کنکور سراسری امسال و نظر فعالان که با تو رو خدا شلوغش نکنید یه واسه سال دیگه میگن زنان تو کنکور هم باید نصف مردا شرکت کنن. صدور احکام تکمیلی مثل الزام به شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان در قم برای متهمین سیاسی در قوه قضاییه علاوه بر احکام زندان و نظر کارشناسان که اتفاقا کلاس های خوبیه، ما خودمونم جدیدن روحانیون میبینیم خیلی هیجانمون چیز میشه، و اعلام رشد بی سابقه تعداد ثروتمندان ایران در چند ماه اخیر علی‌رغم بحران های کشور و سؤال ناظران که لطفا مشخص کنید این ثروتمندان نورس کشورمون کاسب واکسنن یا رمزارزبازن یا سنتی کارای جوونن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، رئیس بنیاد شهید گفت بنابر دستور ویژه رئیس جمهور 16,000 نفر از فرزندان ایثارگران باید به استخدام قطعی دولت در بیایند. در این رابطه یکی از کارشناسان شمارش فرزندان، نوگان، نتیجگان، نبیرگان و باقی موارد ایثارگران کشور به خبرنگار ما گفت ما با هر سیستمی که این عزیزان ایثارگر را می شماریم از سال 67 تا به امروز باید اینا تمام شده باشند، منتها به نظر می رسد این عزیزان به روش های جدیدی تولید مثل کرده هی زیاد می شوند. وی افزود توصیه ما به مردم غیر ایثارگر کشورمان این است که کلن از بیخ بیخیال رقابت با نوه نتیجه ایثارگران شده به عرصه های غیر ایثارگر عذرخواهی میکنم ببخشید به عرصه های غیر ایثارگر پسند وارد شوند، شاید که بتوانند به موفقیت برسند. پایان مشروع اخبار.
بازم گند زدی ها، میخندی. حالا تشکر میکنم از دادو بشید
با تشکر از همکارم قناری. همون گونه که احتمالاً در بخشگاه‌های دیگر خبرگاهی شنیدید، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از الزام ثبت پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور یا همون پهپادها خبر داد. پس از اعلام این خبر برخی تحلیلگران با این سوال که آیا واقعا مشکل مملکت ما الان اینه؟ به ابراز تحیر از این تصمیم پرداختند و تعدادی از کارگرانی که ماه هاست حقوق نگرفتند هم وسط اعتصابشون اعلام کردند خدا رو شکر حداقل ما از این به بعد پرواز امنی رو برای پهپادهامون شاهد خواهیم بود. برای اطلاع بیشتر از کم و کیف و چند و چون و زیر و بم این خبر و ارائه اطلاعات جدید برای پهپادبازهای کشور، اینک تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی پهپادیاتی برنامه، جناب سرهنگ از خوبای کف زمین و بالای آسمون.
بله.
جناب سرهنگ، عرض سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله، بنده هم سلام و آزاد عرض میکنم و تمام قد در خدمتی مردمی شریف و همیشه در صحنه ایرانی اسلامی هستم.
چقدر رسمی شدی سرهنگ.
بله.
فضا صمیمیه بابا، راحت باش.
جدی میفهمم.
آره بابا، راحت باش. اصلا من خودم بهت آزاد باش میدم. جناب سرهنگ، آزاد باش.
خیلی ممنون. آخه نیست این روزا همه از مردم شریف ها همیشه در صحنه ایران اسلامی به خاطر خلق حماسه انتخابات تشکر میکنن. گفتم یه بار بعد نباشد بنده تشکر نکنم.
نه دیگه انتخابات تموم شد سرهنگ.
بله خب بنده در خدمتم. بفرمایید.
سرهنگ، میخواستم ببینم که جریان این که گفتن هر کی پهپاد داره باید پلاکش کنی چیه؟
خب ببینید، از اون جایی که پلیسی مملکت اشرافی دقیقی روی جای میهن اسلامی داره،
خب
ما دیدیم که نمیشد این پهپادا تو آسمون ول بگردن که.
آه، یعنی به خاطر مسائل امنیتی؟
اون که البته، به قول شاعر پرواز را در امنیت به خاطر بسپار، بقیهش مهم نیست.
بحبه.
بله
بحبه. سرهنگ، اتفاقا منم یه جایی خوندم آسمون ابریه اما دیگه پهپاد نمیاد، صدای موتور پهپاد دیگه اصلا نمیاد.
آقا جون.
نمیاد تا
بمون. آقا جون، اگه میخوای شعر بخونه بنده برم ماموریت دارم. اگه سوال پهپادی داره بپرس.
شوهر خودت سر شعر رو باز کردی دیگه سرهنگ. باشالله ولش
کن.
میگم اصلا مگه چند تا پهپاد هست که میخواین پلاکشون کنین سرهنگ؟
ببینید، پهپادهای شخصی زیاد شده. یکی برای کاسی میخرد، یکی برای فیلم برداری، یکی برای نقشه برداری.
آره دیدم توی جشن تولد دعوت بودم، از اون بالا فیلم برداری میکردن.
بله.
خیلی خفن بود سرهنگ.
اخ مختلط بود.
اوه، اصلا یه وضعی سرهنگ.
خب چی شد؟ خب چرا شما به نیروهای خدومی ما گزارش ندادید برخورد کنید؟
اوه اوه اوه، سوتی رو دادم.
بله.
چیزی سرهنگ مختلط نبود که، مختلف بود.
مختلف آره. یعنی آقا جون؟
یعنی آدمای خیلی مختلفی توش بودن دیگه سرهنگ. تولد بچه محل قدیمیمون هوشنگ بود. آه. این کله پزی داره، گوش تا گوش سیبیل پارتی بود سرهنگ. آره خیال جهت.
آره فقط در مصرفی مغز و زبون زیاده روی نکنید، واسه فشارتون خوب نیست.
باشه مامان سرهنگ، سفارشی چیزی دیگه ای نداری دیگه؟
نه خیر.
خب سرهنگ، میگی فایده این پلاک کردن پهپادا چی هست؟
ببینید، اگه اینا ثبت بشن مثلا، اگه خدا اینا کرده که بی اجازه پهپادشو هوا کنه داخل زندگی مردم، فیلم و عکس بگیره، کافیت شاکی شماره پلاک پهپاد متخلف رو به ما بده. ما اعمال قانونش میکنیم و میشونیمه.
میشونیش؟
بله.
اگه کفتره که بشونیش سرهنگ.
ما دیگه قانون ما باسه اجراش کنیم آقا جون.
چجوری سرهنگ؟ جان من بگو چجوری.
خب این دیگه کاری گروه بانهای از جان گذشته ما استولاهی و عبداللهیه.
عبداللهی و استولاهی هکر شدن؟
نه، حالا به اون شکلی مدرن ولی به شکلی سنتی خیلی وارده.
سرهنگ، مگه هکر سنتی هم داریم؟ چی میگه؟
بله که داریم. این دوتا نیروی پرتوان ما با تجربیاتی که در کار با پرنده ها دارن، یه جوری پهپادا رو پشت بوم میشونن که باس باشید و ببینید.
فهمیدم سرهنگ، کفتر بازن، کلک ها رو نکرده بودن.
نه آقا جو، کفتر باز چی چیه؟ هکری سنتی پهپادن این عزیزان.
آها باشه، خیلی خوب، تو خوبی. خب به سرهنگ، غیر از تأمین امنیت مردم شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی، دیگه چه اهدافی پشت این طرح شما هست؟
والا یه تبصره مختصری هم درباره جریمه تعریف کرده.
ای بابا، خب از اول همینه بگو دیگه سرهنگ.
بله.
یه ساعت ما رو منتر خودت کردی. اصل کار همین جریمه است دیگه. چرا
اینو نمیگی؟ نه خیر، به هیچ وجه اینجوری نیست. ما الان چند وقت است با معزلی لای کشی پهپادی، دور در جای پهپادی، دستی کشی پهپادی.
جانم.
بله. دیری پیچی پهبادی، هر کاتی مار پیچی پهبادی و اینجور پهباد رانی های خطر آفرین.
چی بال؟
برو هستیم آقا جون.
واسه همین میخواین پلاک کنین و جریمه کنین و اینا
سر؟ بله بالاخره ما یه سری وظایفی ذاتی تو پلیس داریم که نمیتونیم ازشون بگذریم.
سعی میگم عبداللهی و عبداللهی نقدی هم قبول میکنن؟
یعنی چی چی آقا جون؟ جریمه نه؟
یعنی پول جریمه رو همونجا خشکی بگیرن و کفتر رو یعنی چیز پهباد و پر بدن بره تو آشیونش دیگه.
آقا جون رشوه منظورتونه؟
ما پولی چایی و کرای تاکسی و اینا صداش میکنیم سرنگ. شما بهش میگین رشوه؟
نه، مثل اینکه شما هدفتون تخریب چهره پلیس است. بنده تلفن رو قطع میکنم آقا جون.
نه سرنگ نه، اول من قطع کنم. اول من، اول من. قناری دیدی؟ خوب بالشو گرفتم نه؟ برای من اول تو قطع کن، اول من قطع میکنم در میاره. شنوندگان عزیز، با عرض پوزش بابت قطع ناگهانی تماس کارشناس برنامه، این گاه خبری را با سخنی از ویلبر رایت و الیور هاردین از بزرگان عرصه های هوانوردی و سینما به پایان میبریم که در سخنی مشترک گفتند پلاک پهپادت را به خاطر بسپار، جریمه شمردنی است. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
عشق تو جانه، جان جانانه، میدونی واسط مردن آسانه، من دل باخته از توی بود ساخته، این دلم عشقو با تو شناخته، تو که ناز تو عمق چشاته، خنده وصل نگاته، بگو هنوزم با هاته، اون عشقو علاقه نمیمونه دیگه اثری، با خودت میبری غمم رو یک نفری، آخه عشق تو داغه، تو که ناز تو عمق چشاته، خنده وصل نگاته، بگو هنوزم با هاته، اون عشقو علاقه نمیمونه دیگه اثری، با خودت میبری غمم رو یک نفری، آخه عشق تو داغه.
سلام فرشته جان، این جمهوری اسلامی هم با این واکسن کو برکت توجه کن، کو برکت دوباره ما را افتاده به اصرار که بیایم واکسن بزنیم. بعد که مقاومت کردیم میگه که میدیم به آمریکا، میدیم به اروپا، نمیگه میدیم به شوروی. من یاد مادرای میندازه که
شوروی کجا بود،
بچه‌شون رو میافتادن یه لقمه غذا به زور بهش بدن، اگه نمیخورد میگفتن میدیم به پیشی. بعدش شما اگه واکسنتون خوب بود لباس همکارتون رو جر نمیدادین تا بهش واکسن بزنید. دروغ میگم؟
نه دیگه، یادش به خیر. آره بچگی ها گفتیم هرچی نمیخواستیم نمیخوردیم میدادن به پیشی یا میدادن به هاپو یا لولو دیگه، این چیزا دیگه، هر کی دم دست بود دیگه. الان حکایت ایناست. واکسن نورا رو اگه مردم نزنن میدن آمریکایی‌ها بزنن. فکر کن الان تو آمریکا هر کی شنیده باشه اینا رفته گوشه نشسته خیره شده به افق که بابا اینا دیگه کیان، چی دارن میگن واقعا. ممنون از تماستون.
فرشته جون سلام. الان ماهاست که اینا هی میگن آقا فردا ما واکسن آماده میکنیم، پس فردا شروع میشه واکسیناسیون سراسری رو، سه روز دیگه میبینید چش دنیا رو میخوایم در بیاریم، ببینیم آمریکا زودتر تموم میکنه یا ما. آخرش هم که برندارن از همون چین و روسیه و اینا هرچی گرفتن به اسم واکسن ایرانی میزنن به ملت. خب دیگه مثل پراید هم نیستش که معلوم بشه وسط خیابون واکسن دیگه، یه چیز میزنن یه برچسب دیگه هم روش میزنن، روسیه چینی رو میزنن برچسب روش خورده کوبرکت فخری رازی اینا، اینجوری هست دیگه.
قربون خودت، خیلی ممنون. خدا کنه همون واکسن های چینی و کوبایی و روسی و اینا رو برچسب ایرانی بزنن فروکانان به مردم. من میترسم خودشون با همون سطح دانش و تکنولوژی که مستعان 110 و ساختن واکسن بزنن، مردم هم در نقش موش آزمایشگاهی بشن اسباب آزمون و خطای اینا. به هر حال ممنون از شما.
خانم آقایون مخصوصا دهه 50 ها، شاید دهه 60 ها، دهه 50 ها و شاید دهه 60 ها یادشون باشه که وقتی سال 69 فیلم عروس اکران شد چقدر ترکوند. اولین بازی جدی ابوالفضل پورعرب توی سینما ایران بود و نیکی کریمی هم 19 ساله دومین فیلم سینمایی بود که بازی میکرد. اون سالها همه از عروس و بازیگراش صحبت میکردن، از فیلم عروس و بازیگراش. خیلی هم حالا دوباره یا چند باره میرفتن سینما تا فیلمو ببینن. آنونس فیلمم قبل از همه فیلم ها پخش میشد که یه وقت کسی جا نمونه.
از این کارا بدت میاد؟
مرد باید سنگین باشه.
مگه گفتی اولین بار من تو کجا دیدم؟
کجا؟
من دیوونه.
آره خلاصه اون سالها چه تو صف سینما چه وسط سالن و موقع پخش فیلم، وقتی بوی ساندویچ کالباس تو سالن میپیچید و وقتی یه سری فینفین گریهشون هوا بود و یه سری دیگه قرچ قرچ چیپس میخوردن، هیچکی نمیدونست چه اتفاقایی افتاده تا این فیلم ساخته بشه. اما چند روز پیش ابوالفضل پورعرب توی یه مصاحبه درباره این فیلم یه توضیحاتی درباره فیلمبرداری و شرایطش داد که شاید الان خنده‌دار باشه ولی اون زمان‌ها کاملاً جدی بوده.
سکانسایی که با خانم کریمی و بازی داشتیم حتما یه نفر بعد عقب می‌خوابید، نفر سوم. چون به هر شرعاً ظاهراً موقع مشکل بود که دو تا آدم بشینن توی ماشین و بازی کنن، حتما نفر سوم عقب بود.
فکر کن، یعنی جلل خالق، یعنی اینجور وزارت ارشاد پای کار و اصلا مو از موازین اسلامی بیرون بکشی داشتیم. یه نفر باید رو صندلی عقب میخوابید که یه بار خدا نکرده و اتفاق بی‌ناموسی نیفته. حالا شاید بپرسید آخه جلوی دوربین، جلوی اون همه عوامل سر صحنه، وسط فیلم برداری، آخه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ شاید این جوابی برای این سوالتون واقعا وجود نداشته باشه، ولی گفتن وقتی زن و مرد نامحرم زیر یه سقف تنها بشن نفر سوم کیه؟ بگید. شیطان جان. زیر سقف نبودن؟ من از شما میپرسم ماشین سقف نداره؟ داره دیگه، پس نفر سوم شیطانه. شما فیلم تایتانیک رو ندیدین هیچ کدومتون؟ اون ماشین رو ندیدین تو کشتی؟ ندیدین اونو؟ حتما باید بیشتر از این باز کنم مسئله رو. اگه رو صندلی عقب اون ماشین توی تایتانیک یکی خوابیده بود، آیا اون اتفاقات بین اون دو عنصر معلوم الحال یعنی جک و روز میافتاد؟ نمیافتاد دیگه. یعنی تا لبا میومد سمت هم، اون برادر خوابیده پشت سر، یه دو تا سرفه انقلابی میکرد، اینا میرفتن عقب دوباره کار دستشون میومد. اونایی که دیدن دیگه میدونن من چی میگم. بله. درباره فیلم عروسم، خب اون موقع ماشینا می‌دونید سانروف و بادخور و اینام که نداشت بشه مشکل شهریشو یه جوری حل کرد دیگه، باید حتما یه نفر رو صندلی می‌خوابید، از راه نداشت. حالا تازه همین که وزارت ارشاد اجازه داده که اون یه نفر تو فیلم دیده نشه و فقط روی صندلی عقب بخوابه، این خودش واقعا جای تقدیر و تشکر داره. چون باور کنید ممکن بود وزارت ارشاد تصمیم بگیره اون نفر پشت سری هم تو متن فیلمنامه بیاد که تو فیلمم نشون داده بشه دیگه. چه میدونم یه فکری براش میکردن دیگه، خلاصه مثلا چه میدونم ماشین دوستشون پنچر میشد، بعد عروس و دوماد مجبور میشدن اونم همراهشون ببرن. بعد شما میای گیر میدی چرا تو فیلمای ایرانی خانومه نمیدونم تو خونه با مانتو روسری میگرده، یا چرا خانومه با لباس میره هموم، چرا همیشه شوهرها تو حال رو کاناپه میخوام و خانوما تو اتاق اونم با مانتو مغنه. تا وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تو مملکت هست فقط فیلم فاخر تولید میشه. اینجا وزارت ارشاد واسطه نخ رد میکنه، یعنی نخ رد میکنه مشکل شهری پیش نیاد. هر کی دوست ندارم جمع کنه بره فیلم هالیوودی و بالیوودی و اینا ببینه دین و ایمونشو به باد بده. والا بعد تازه میگن هنرمندای قبل از انقلاب و نمیدونم به روز وسوقی بیان برگردن، همین اینا که هستن نرن اونور، برگشتن اونا دوباره به اینور پیشکش.
دم با دست پر خاله دستم یه دست گل خاله مستم به عشقشو خاله حتما بهش بگو سر بزنده به چشاش خاله دل منو برد با نگاش خاله عاشق خط لباش خاله عاشق عجب و حیاش داره قلب میکنه تب تب واسه خواستگاریش امشب خاله دعا کن یه ذره خاله خدا کنه بگه بله خاله دختر صداق داری میخوام بیام خواستگاری اینجا تنها و بیزاری خاله دختر سراغ داری اگه آدرسی تو داری خاله میام خواستگاری خاله بردم تو خویسالی خاله دختر سراغ داری
الو سلام خاله دارم میام ایران خواستگاری دوباره ببین اگه اونجا به کسی نبره چی بیکاره بگو مهندسه و ویلا داره ماشین 2008 توی تو داره
دیگه نمیتونم بمونم
تو قربت نمیشه زندگی که تنها
دیگه نمیتونم بمونم
یه دختر وطن خودم میخوام ببرم اون بره دنیا خاله دختره باید غذای رونی بره باشه درست کنه برم چلو کباب و فسنجون بام سبزی و بریون بره غذا بیاره واسه چای قلیون منم دوست داشته باشم و بریزم به پشت 100 میلیون البته اگه پولا بشم یه روز میریزم به پشت 100 میلیون
قابل توجه تمام هنرمندان عزیز خارج از کشور، اگر هنرمند دوران طاغوت هستید و آن زمان فیلم های غیر ارزشی بازی کرده اید،
میخوام لامپتو روشن کنم، کمک بکنم.
اگر رقصنده کابار شکوفه نو بودید و بعد از انقلاب از ایران فرار کرده اید، اگر با شاه و فرح عکس یادگاری دارید،
دشمن انگلیسا با من از وقتی شروع شد که دیدن من وطنم و دوست دارم،
اگر مردم با دیدن شما به یاد دوران شاه آه می کشند و فاتحه نثار روح آن خدا بیامرز می نمایند،
ما خوشبخت بودم، نه دروغ سگ، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم،
و اگر دلتان برای بازگشت به ایران تنگ شده است اصلا نگران نباشید.
قیصر کجایی که داشت تا کشتم؟
نظر به توجه و علاقه حضرت آیت الله رئیسی به مقوله هنر و هنرمندان و لزوم تلطیف چهره ایشان به تعدادی هنرمند دوران طاغوت برای بازگشت به وطن و گرفتن عکس یادگاری با رئیس جمهور منتصب نیازمندیم.
آقا شما بزرگی با من چرا نشینی؟
هنرمندان عزیز می توانند با در دست داشتن کپی وصیت نامه و پر کردن فرم رضایت نامه برای مبادلات احتمالی آینده همین امروز با مراجعه به نزدیکترین کنسولگری برای بازگشت به ایران اقدام نمایند. ضمناً لطفاً تطلعاً پانشن بیان با آقای رئیسی عکس بندازن. مرسی. اه
خلاص آقا، میگم خلاص داداش.
ستاد بازسازی چهره آیت الله رئیسی.
میگم آقا یاسر، هایی بیروز بوسوگی پاشو بخواد بذاره تو فرودگاه، ها من میرم خودم آتیش بزنم.
چرا خودت آتیش بزنی بنت الهدا؟ فرودگاه رو آتیش میزنی؟
آه هنرمند زمان طاغوت جشت جهنمه، های امروز این بیاد فردا زبونم لال زبونم لال گوشم لابد پا میشه میاد.
بچه های حزب الله مگه مرده باشن اینا پاشون به ایران برسه؟ ما شهید دادیم.
حجاجی سرش رفت که هنرمندای طاغوتی هم برن. هنرمند.
به اینا هنرمند نگو بنت خدا. هنرمند فقط سید جواد هاشمی.
خدا حفظش کنه. یعنی نقش شهید و اینقدر طبیعی بازی میکنه، ها لیاقتش به خدا اسکاره.
اسکار مال هنرمندای فاسد و صهیونیستی و هم جنس باز بنتی. ما خودمون سیمرغ بلورین داریم.
درست میگی آقا یاسر. ها میگم آقا یاسر، آماده شیم بریم فرودگاه. از الان باید بهشون نشون بدیم ورود هنرمندا ها خط قرمز ما. ها حزب الله میمیرن گوش نمیپذیرن.
آفرین، حزب الله میمیرن، داریوش هم نمیپذیرن.
وسوخی حیا کن، مملکت امام زمان رو رها کن.
نفتو بیار بنت الهدا، نفتو بیار. وسوخی حیا کن، مملکت رو رها کن. وسوخی حیا کن.
واکسنی برکت و نور و نمیدونم چی بزنه، فقط واکسنی شیطون بلا آقا رو که بزنه دو ثواب همه چی رو برده.
خب
دمت گرم دادو، دمت گرم.
مرسی از شما دادا. شما خماری یا خسته ای یا اصلا مدلت همینجوریه؟ دمت گرم دادا. ما پیامتا میدیم به بنت الهدا. بنتی هم مقلد آغاز همونی میزند که آقا زده. مرسی از تماسه.
فرشید جان سلام. ارادت،
سلام علیکم.
خوب باشه. میگم به اون طرفی که داره به آقا معظم له
بله
واکسن میزنه دقت کردی؟ انگار داره بمب خونسا میکنه. یه جوری گرخیده که نگو. قربونت یاسرم.
راست میگه بابا، اما از صد تا بمب بدتره. بگو یه ذره این ورمبر بزنی آقای آخ بگی حالا بیا درستش کن. تو جد و آباد تو نهران جلوت ردیف نکنن که اعتراف کنی عامل موساد بودی، ولت نمیکنن که. واقعا دل شیر میخواد سوزن زدن به معظم له. مرسی از تماست. یه تعدادی از امضاهارم بخونم. احمد و گلی از نوروزآباد، هواشناس از جنوب، الناز ای اف زد از تهران جلس، جیکوب از الهیه، رامین از هلند، سیسی از کانادا، یه مش بابو از تهران، جعفر از کبابی آقا ربی، محمد ناصری امجادی از پرتغال خونی، رامین و هلیا از سیدنی، علی محجوب پونک، یه قاشق حلوا از تو بشقاب آقا، زخیم از نازیاباد، علی اسپویلر از تبریز، سالومه از آنکارا ترکیه، امیر و هادی و سید از گروه خسته ها، علی از ترونتو، الهه ناز از شیراز. که قبلا هم گفتم میتونید روی اپلیکیشن های iOS و اندروید هم ما رو دنبال بکنید و اونجا میتونید، یک بخشی هست که میتونید امضا بکنید برنامه رو و ضمن اینکه برنامه میتونید صداهاتون هم از اون طریق بهمون برامون بفرستید. و اما خب طبق معمول هر هفته نوبت اکادمی مطبوعات و برگزیدگان این هفته نشریات کشور از نگاه هیئت ژوری.
جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه اعتماد. این روزنامه روز یکشنبه ششم تیر بیشتر صفحه اول خودش رو اختصاص داده بود به موفقیت ورزشکاران زن ایرانی برای دریافت سهمیه المپیک. این روزنامه با چاپ دو تصویر بزرگ از فرزانه فصیحی دونده سرعت و ثریا آقایی بدمینتون باز ایرانی تیتر زده بود دختران المپیکی ایران. هیئت جوری به خاطر توجه این روزنامه به این موفقیت برای ورزش زنان ایران، اونم در شرایطی که تقریبا بیشتر روزنامه‌ها رغبتی به تیتر یک کردن این دستاورد مهم برای ورزش زنان نداشتن، تصمیم گرفت این هفته جایزه تخم طلایی خودشو با آرزوی موفقیت برای این ورزشکارا به این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، تقدیم کنه. اما جایزه بعدی دستمال ابریشمینه که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه یعنی آفتاب یزد روز دوشنبه هفته تیر در صفحه اولش عکس بزرگی از آیت الله کعبی منتشر کرده بود. هیئت جوری اول نشناختیشون و رفت یه جستجوی کرد اسم این بزرگوار رو، راستش بازم به جا نیاورد جز اینکه ظاهرا از اعضای خبرگان رهبری هستن. اما اینکه عکس بزرگی از ایشون رفته تیتر اول یک روزنامه به اصطلاح اصلاح طلب، اونم با این تیتر که تجلیل از آیت الله رئیسی با سخنرانی حضرت آیت الله کعبی، خودش گویای همه چیز بود و گویاتر هم شد وقتی هیئت جوری دید که جلوی فامیل ایشون هم یه پرانتز باز کرده بودن، نوشته بودن دام عزه. دقت بفرمایید، عکس بزرگ حضرت آیت الله کعبی دام عزه به خاطر تجلیل از حضرت آیت الله رئیسی شده تیتر یک روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد و هیئت جوری دیگه دید این هفته هیچ چاره ای نداره که مثل هفته گذشته که این روزنامه با سلام بر ابراهیم با عکس ژورنالی تمام قد برای آقای رئیسی کار کرده بود، بازم دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه آفتاب یزد بکنه. ان شاء الله این همه تلاششون در امر پاچه‌خواری نتیجه هم بده. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
من آخرین جن گرمابه سلطان بودم، من آخرین فانوس از شب گذشته ایران، من آخرین گرد پشت پای سواران بودم وقتی آخرین باران شرجی تیر خراسان.
خب بریم سراغ متولدمون. راست خیلی وقت ملینا از دوروبر ایرلند رد نشدی یا اتفاقی افتاده با هم قهر کردیم؟
نه نفرمایید، اصلا نگران نباشید، امروز میریم سراغ شیمس اگن. بله ایشون یکی از بزرگان عرصه ایرلند، یعنی بزرگان عرصه موسیقی فولکلور ایرلند هستن که میدونیم به قول خود ایرلندیا از اعجوبه های موسیقیه که توی 14 سالگیش به یه ستاره تبدیل شد.
بله. حالا ایشون دقیقاً در کدوم زمینه موسیقی فعالیت دارن؟
دیگه البته میدونین واضح و مبرهنه که همه توی ایرلند در همه زمینه‌ها فعالیت دارن.
بله کاملاً واضح و مبرهنه.
بله. آره. این جناب
اسمش چی بود؟
شیمس اگن.
شیمس.
بله. یه جوریه.
آره یه جوریه. خب
بعد ایشون هم نوازندن هم آهنگساز، تعریف از خودشون هم نباشه، ایشون نوازنده فلوت ایرلندی، بانجو، گیتار و مندولین هستن که خب توی همون 14 سالگیش یه مسابقه سراسری موسیقی توی ایرلند بوده توی شرکت کرده و برای نوازندگی هر 4 تا سازی که گفتم برنده شده.
نه خب پس آره. ایشون فرق میکنه با باقی بله. ایرلندی ها.
بله اصلا چند نسل از موزیسین های ایرلند وامدار ایشون هست. اصلا ببینید میگن موسیقی ایرلندی امروز از صدقه سر شیمسه. آره.
شیمس چی بود؟
شیمس اگن.
شیمس اگن یه جوریه اسمش بازم. باشه چند تا آلبوم منتشر کرده؟
9 تا آلبوم ترکی منتشر کرده که خب همش موزیکه، یعنی خواننده نداره. 8 تا هم با همکاری چند تا از هنرمندای ایرلندی و آمریکایی دیگه منتشر کرده. همین امروز هم 52 سالش شد. آخه بله تولدش مبارک.
خیلی مبارک. تبریک به شما میگیم خصوصا. خیلی
ممنونم. مرسی. متشکرم. مرسی. آره بریم یه قسمت از آهنگ Days of War با نوازندگی آهنگسازی شیمس اگن رو بشنویم. Will I fly because I must carry on to love, to feed, to make my home, and I sit to know that love is near because anger holds the hand of fear. Yeah, I sing to know
love is near, because anger holds the hand of fear. I sing to know that love is near. Oh, courage, take the hand of fear.
سرسام های تموم نشدنی زندگی روزمره فراموشی میاره برامون، یادمون میره چیا داریم و قدرشون رو نمیدونیم، یادمون میره که همه چیز پول و ویترین و هزاران شوی رنگارنگی نیست که گاهی از پس این فراموشی و در پی اون غفلت برای هم به نمایش میذاریم. بیاد یادمون باشه که سرمایه اصلی هممون شونه ایه که میتونیم سرمون رو روش بذاریم و لحظه آروم بگیریم و یادمون بره این همه دغدغه و مکرر بودن، و یادمون نره که قدر بدونیم نفسهای گرمی رو که تو زندگیمون هستن و اون چشمای پر از عشق و نگاههای تبداری رو که وقتی پا از خونه بیرون میذاریم نگرانمونن و به انتظارمون میمونن تا وقتی که برگردیم. اینا رو اگه نبینیم روزی میاد که حسرت بخوریم به خاطر تمام اون قدر ندونستنها که شاید دیگه دیر شده باشه و اون موقع فقط رد پای رفته‌ای مونده باشه و یاد و خاطره‌ای سوزناک یادآور همه دریغ‌ها و حسرت های تموم نشدنی ما. مراقب خودتون باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید، تا هفته آینده دوستتون دارم، وقتتون بخیر.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه
قفس خیال تو، در قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار.
پر بکشم